eigentlich nur Propaganda.
Radio in Echoes.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
In Echoes.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ونیز رو دیدی اشتباه داری میزنی.
ارباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شبتون بخیر باشه، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه، تندرست باشید و سلامت، و ما رو از این ایستگاه رادیویی همراهی کنید. متشکرم و ممنونم که با ما همراهید. ما قراره که به یک موضوع قابل توجه و مهم بپردازیم و مفصل در موردش با شما صحبت بکنیم. امیدوارم که شما هم توی مجال پیش روی ما فرصت همراهی داشته باشین با ما از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. میتونید با ما همراه باشید هر جایی که هستید. حکمرانی فضای مجازی در رسانه، موضوعی که بهش خواهیم پرداخت، نه فقط در ایران که در همه جای جهان فضای مجازی به عنوان رسانه غالب داره خودش رو معرفی میکنه و این میتونه هم یک تهدید باشه هم یک فرصت برای رسانه هایی که مربوط به نسل های قدیم رسانه هستند. سعی میکنیم در مورد این حکمرانی صحبت بکنیم و اینکه توی این فضا برنده بازی چه کسی خواهد بود. میزبانی میکنم از آقای مرتضی قروقی، دبیر کانون حرفه‌ای رسانه، کارشناس رسانه و برنامه ساز، خبرنگار سازمان صدا و سیما در سالهای گذشته در نیویورک و همینطور لیبی، و همینطور جناب آقای حسن محمدی، روزنامه‌نگار، مستندساز و عضو تیم رسانه‌ای مذاکرات هسته‌ای کنار ما خواهند بود. سردار مسعود بصیری، رئیس سازمان بسیج رسانه، هم به ما ملحق شدند و در کنار ما خواهند بود. همینطور آقای عباس اصلانی، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، دانشجوی دکتری مطالعات آمریکای شمالی و خبرنگار ارشد خبرگزاری تسنیم، همینطور تحلیلگر CNN. با ما همراه باشید.
اینجا میخوایم با امیر عباس کچیلی درست کنیم.
من مجبورم بغل کنم امیر عباس ها.
تو
وایسا امیر عباس.
تمام. چی شد؟ اینو بهش میگن کچیلیک. نمک هم یه خورده میزنم، زردچوبه کوب.
خب عرض کنم خدمتتون که ایشون که پشت دستای بنده پنهان شدن، یک آقایی هستن که لاک‌خور بسیار بالایی دارن. من قبلش اینو بگم که دیدی پست میذاره طرف توی 37 ثانیه 3000 تا لایک میخوره، کامنت هم زیرش میاد، تازه به به چه کپشن عالی بابا، بذار پست رو محمد امین کریم بود. بچه یه دست افتخار محمد امین بزنید تا بگم چرا هیچی حواسش نبود.
سلام. خیلی زیاد شد، خیلی زیاد شد. اصلا امکان نداشت برم بیرون، لاکم با لباسم ست شد. به هر پیه میدادن که آرزوشم با هم هم مهمونی. زشین رو بلانجا در بسیم نبیاریم. آره بریم. و زشین رو من خیلی دوست هم باید اکس بگرم بزنیم این اسلام. یه مثلا بریم.
یعنی همیشه فکر این تک برتر از همه
آره. هستیم. آره خودم خیلی بالا میرسیم. من اوائل همه این مهمونی رو
میرم. ما امروز میخواییم راجع به بامزه بودن صحبت کنیم. به همین دلیلم از یه جوونی که این روزها داره بیشتر کاراش دیده میشه تو فضای مجازی و یه مقدار سرصدا کرده و تونسته از فضای مجازی برای خودش به عنوان یه رسانه استفاده کنه، دعوت کردیم تا به ایرانیوم بیاد. محمد امین کریم پور عزیز، خیلی خوش اومدی به ایرانیوم.
خب بخشی رو شنیدید که حتما لابلای صحبت هامون بهش گریز میزنیم و در موردش صحبت خواهیم کرد. اما آقای قرقی بگذارید که بحث رو به حضرت عالی آغاز بکنم.
خوش
بکنم. فضای مجازی چقدر حکمرانی رسانه رو در جوامع انسانی تونسته تغییر بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و هموطنان عزیز و تشکر از دعوتتون. همونطور که شما هم اشاره کردید در ابتدای بحث، در مجموع میشه گفت که رسانه‌های مجازی تمام عرصه‌های زندگی بشری رو تحت تاثیر قرار دادن. یعنی اینکه نه تنها اطلاع رسانی بلکه الگوی رفتاری مردم جهان رو تحت تاثیر قرار دادن، شغل‌ها و کسب و کار رو تحت تاثیر قرار دادن و فرهنگ و تمدن بشری رو تحت تاثیر قرار دادن. و این در حقیقت همونطور که شما در ابتدای اظهاراتتون اشاره کردید، هم میتونه یک فرصت باشه و هم میتونه یک تهدید باشه. و اون نکته‌ای که همواره ما تاکید داریم که باید سواد رسانه‌ای در یک جامعه بالا بره و به نوعی مردم متوجه باشن که چی میشنوند و چی مینویسن و چی ریپلای یا فوروارد میکنن، این میتونه تأثیر بذاره روی رفتارهای یک جامعه. یعنی اینکه اگر ما فضای رسانه‌ای رو به سمتی بریم که مردم با آگاهی بیشتر در فضای مجازی حضور داشته باشن، قطعا آسیب‌ها و مشکلاتش کمتر خواهد بود و میتونیم این رو به یک فرصت تبدیل بکنیم. و از طرفی در حال حاضر فضای مجازی به گونه ایه که به حال در گذشته، حالا شما خودتون به حال سابقه از افراد با سابقه رادیو هستید، اگر کسی میخواست در حوزه خبر و رسانه کار بکنه باید از ابتدا شروع میکرد. یعنی یه خبر مینوشت، دو خط، سه خط، پنج خط، ده بار سردبیرش پاره میکرد، اون خبر رو میریخت بیرون، بعد مجدد مینوشت، مجدد کار میکرد، رادیو هم همینطور، تلویزیون هم همینطور. و بعد از یک دوره طولانی مثلا میشد خبرنگار مثلا در کارشناس خبر، بعد میرفت خبرنگار 1، 2، 3، 4 تا خبرنگار ارشد. الان اشارت فرق کرده، الان افراد آماتور اومدن در این حوزه وارد شدن که اینها خطرشون زیاده، که نه آموزش دارن و نه تعهد رسانه‌ای و نه اینکه سازمان اینها رو تحت کنترل داره. یک سری افرادی هستن، سربازانی هستن که این سربازان جهت ندارن، این سربازان آموزش‌های لازم رو ندیدن، افتادن تو میدان جنگ و هر گاهی در جهت منافع خودشون حرکت میکنن، گاهی هم حرکاتی رو که انجام میدن در جهت مزار منافع و جامعه‌ای که درش زندگی میکنن و اینها باید کنترل بشن که راه‌های مختلفی داره که حالا من در بخش‌های بعد خدمت شما عرض خواهم کرد. اما در مجموع میشه گفت که فضای مجازی که در حال حاضر در جهان ایجاد شده همه عرصه‌های زندگی بشری رو تحت تاثیر قرار داده و باید کنترل بشه.
آقای محمدی، شما یه تجربه‌ای دارین، توی یک شرایطی عضو یک تیم رسانه‌ای خاص بودید به اسم تیم رسانه‌ای مذاکرات هسته‌ای، که من فکر می‌کنم که این حجمه‌ای که آقای قرقی اشاره کردن بهش شما خیلی بیشتر درکش کردید. فشارهایی که یهو معلوم نیست از کجا وارد میشه، خبری که معلوم نیست کی داره مخابرش میکنه، از کجاست منشأش آغاز شده و این تجربه رو شما فکر میکنم خیلی عینی توی این مدت گذشته داشتین.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم به بینندگان ارجمند این برنامه، به شنوندگان عذرخواهی میکنم، ارجمند این برنامه سلام عرض میکنم. موضوعی که انتخاب کردید برای این برنامه و بحث حکمرانی فضای مجازی و سوالی که مطرح کردید، نکاتی که مطرح کردید، من از اینجا میخوام شروع کنم که یک اتفاقی که در حال حاضر در دنیای مدرن افتاده این هست که ما رفتیم به سمت حاکمیت داده ها. یعنی این روزها در واقع هر داده‌ای در واقع میتونه یک جریان ایجاد بکنه، یک جریان سازی بکنه. حالا ما در یک شرایطی هستیم، چند ماه دنیا درگیر یک در واقع ویروسی هست مثل ویروس کرونا، که شما اگر در واقع بخواید همین رو رصد بکنید، همین موضوعات رو رصد بکنید در فضای مجازی و در اتفاقاتی که داره میفته، میشه در واقع اینطور ارزیابی کرد که در فضای مجازی مثل یک قیچی و تیغ دولبه است. یعنی به همون میزان که میتونه اثرگذار باشه و به همون میزان که میتونه آگاهی بخش باشه، به همون میزان میتواند آثار تخریبی داشته باشد که آقای استاد قروقی به درستی بعضی موارد رو اشاره کردن. عرض کنم خدمت شما که در همون مثلا مذاکرات هسته‌ای، خب اعضایی که الان در واقع در این جلسه خدمتشون هستیم همشون حضور داشتن، بنده شاگرد تک تک این دوستان بوده و هستم، در همون مذاکرات هسته‌ای ما این اتفاقات رو به عینه لمس می‌کردیم که گاهی اوقات بعضی اتفاقات در فضای مجازی بر روی نوع مذاکرات تأثیر میگذاشت، بعضی در واقع نقاط رو به سمتی پیش میبرد که مذاکرات گاهی اوقات در برخی موارد به تعویق میافتاد، گاهی اوقات بعضی چلنج ها از فضای مجازی شروع میشد و به درون اتاق مذاکرات کشیده میشد. این ناشی از در واقع این هست که فضای مجازی به سمتی رفته که حاکمیت پیدا کرده بر فضای واقعی. نکته‌ای که آقای قروقی اشاره کردن، مدل خبرنویسی گذشته رو و در واقع اینکه در گذشته امکان این بود که همه اخبار و داده ها از یک فیلترهای عبور میکرد، اون فیلترها هم فیلترهای حرفه‌ای بود، یعنی یک فردی که صاحب قلم بود، فکر داشت، ایده داشت، میشست روی موضوعی طراحی میکرد. اما الان تقریبا میشه گفت که
میتونم تعبیر بکنم به دروازه‌بانی خبر یا چیز دیگه،
100% همین منظورمه و عرض کنم هم دروازه‌بانی بود هم در واقع انتشار، یعنی هر دوتاش داشت انجام میشد، ولی خب دروازه‌بانی حرفه‌ای. اما چون یه عده‌ای بودن شغلشون این بود که کار خبر بکنن، اما الان تقریبا رفتیم به این سمت که هر فردی تبدیل به یک رسانه شده و این خطرات خاص خودش رو داره. و اگر در واقع نخواهیم در این حوزه برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم و در این حوزه حتی من در واقع از واژه فیلترینگ استفاده میکنم، ما گاهی اوقات با بعضی از واژه ها رو دروایستی میکنیم، یعنی فکر میکنیم که اگر ما بگیم مثلا فیلتر میکنیم خیلی کار بدی کردیم. نه، اساسا در دنیای مدرن هر اتفاقی، هر در واقع موضوعی براش مثل همین حالا ویروس کرونا، هم پادزهرش باید باشه، هم در واقع خود اون ویروس وقتی میاد پادزهرش هم باید براش طراحی بشه. در فضای مجازی هم همینطوره، یعنی اصلا فیلترینگ چیز خیلی بدی نیست و باید برای اینکه بشه حکمرانی کرد در این حوزه و درست اداره کرد، حتما این اتفاق به نظر من باید بیفته، کما اینکه در خیلی کشورهای دیگه این اتفاق داره میفته. ما در کشورهای مدرن، در کشورهای اروپایی هم ما کاملا موضوع فیلترینگ رو داریم، هم در حوزه‌های موضوعات غیر اخلاقی و هم در موضوعات حتی ضد دولتی اون کشور، یا یعنی مثلا شما در آلمان فیلترینگ داری در حوزه هولوکاست، خب این و داره اجرا میشه و داره انجام میشه در
نه فقط در آلمان،
یعنی در کره جنوبی فیلترینگ داری در حوزه موضوعات ضد دولتی و ضد نظامی، خب کاملا و بالاخره به هر حاکمیتی نیاز داره، چون اگه قرار باشه
توی ژاپن به نوعی تعریف
بله اگه قرار باشه اینها باز باشه دربش و هر کسی هر داده‌ای بده، خب خطرات زیادی ایجاد میکنه. به نظر من ما باید به این سمت حرکت بکنیم و البته با یک شیوه کاملا منطقی و برنامه‌ریزی شده، و اگر چیزی هم حذف میشه بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم برای اینکه دیتاهای درست و جدیدی جایگزین کنه.
جناب شریفی، من میخوام عرض کنم که در تکمیل فرمایش آقای محمدی، که شاید بشه گفت این تعبیر رو به کار ببریم بهتره که قانونمند کردن، به جای فیلترینگ بگیم قانونمند کردن، یعنی هر چیز در مجرای خودش و در جایگاه خودش قرار بگیره.
این که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد یا مقامی دارد. آقای بصیری، فضای سایبر خب امروز یک فضای خیلی متفاوت و عجیب و غریبی شده و توی این حوزه بحث‌های مختلف و زیادی هم مطرحه. دوستان به نکته‌های اشاره کردن. اول نکته‌ای هست که بخوایم در واقع بهش اضافه بکنیم به این بحث‌ها؟
نه، خیلی خوب و کامل فرمودن.
و حالا نکته‌ای که وجود داره، توی این بازی رسانه‌ای رسانه‌های رسمی کجا ایستادن؟ رسانه‌های کلاسیک، رسانه‌های سنتی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب و احترام، شب بخیر دارم هم خدمت همه شنوندگان خوبتون، شما و مهمانان و همکاران خوبم در استودیو. ببینید، در حوزه رسانه تفکیک رسانه رسمی و غیر رسمی یه ذره با درباره صحبت کنیم، یعنی رسمی به معنای
وسواس میخواد،
آره، یعنی وابسته به نظام، حکومت، دولت رو منظورتون رسمیه یا نه رسانه پاسخگو؟ یک رسانه به اسم منه، به هیچ جام وابستگی اداری و دولتی ندارم، تو بازار دارم کار میکنم ولی پاسخگو هم. اگه منظورتون اینه، این بحث دوباره متفاوته، ولی اگه منظورتون اینه که ما درباره رسانه‌های عام عمومی، پابلیک، آدمای معمولی بدون وابستگی به سیستم مرکزی سو اینا رو رسانه‌های عمومی بدونیم و رسانه‌هایی که از یه جای تغذیه میشن،
من توی مستقل بودن و غیر مستقل بودن یا وابسته بودن رسانه بحثی ندارم، این که این رسانه به معنی ذاتی رسانه توسط مردم پذیرفته شده باشه. ما شبکه‌های تلویزیونی متعددی داریم، خیلی هاشون در واقع از منابع مختلف دارن تغذیه میکنن، شبکه‌های رادیویی همینطور، روزنامه‌ها همینطور، رسانه‌های برخط یا الکترونیک ما دوباره همینطور. رسانه‌ای که به معنی ذاتیش توسط مردم به عنوان رسانه شناخته بشه، به رسمیت شناخته شده باشه.
من متوجهم چی میگید و میدونم منظورتون از معنی رسانه در عام کلمه چیه، ولی باز میخوام شما رو به چالش بکشم.
نخواهش
میکنم. وقتی میگی رسانه رسمی، منظورت اینه که یک کسی هست که خبرهاش و اطلاعاتی که میده دارای اتقان، دارای یک برنامه مشخص و دارای پاسخگویی یا نوابسته به حکومت مرکزی یا غیر مرکزی؟
مثلا ما در مورد مثلا میگم شبکه خبر و مثلا بی بی سی فارسی،
اگر دروغ بگه رسمی محسوب میشه یا غیر رسمی؟
من دو تا رسانه رو میذارم کنار هم دیگه، شبکه
هر دو تاشون رسمیه.
و مثلا
اگر من همون حرف بی بی سی رو بزنم و بی بی سی از من تکرار کنه، من رسمی ام یا بی بی سی رسمی نیست؟ این تفکیک حالا بحث نکنیم چون وقت چرندگان رو میگیره، شما منظور منو میفهمید. عرضم اینه که این تفکیک به هم خورده، همینه که دقیقا شما سوال کردید، الان این وجود نداره دیگه به اون شکل سابق که مثلا میگی این مطلب آقای قروقی الان ممکنه بازنشسته بشه، شاید هم بازنشسته است، از صدا و سیما بره نونوایی بزنه مثلا، ولی خبر بزنه ممکنه خبرش از یک رسانه رسمی اعتبار بیشتری داشته باشه، همونطور که خیلی از خبرنگاران صدا و سیما یا خبرنگار جای دیگه. الان من چک میکردم مثلا درباره کنکور میگه خبرنگار فلان رسانه تو توییت شخصیش اینجوری نوشته، پس معلومه که فلان اتفاق
در این مورد. مثلا من خودم یه تجربه ای داشتم، مثلا مثالی که زدین، صفحه شخصی من توی توییتر در واقع یکی از اون صفحه هایی بود که داشت خبرهای کنکور رو رصد میکرد، اطلاع رسانی میکرد و به شدت هم در واقع پر فیدبک بود.
خب لذا پس این به هم خورده دیگه، الان رسمی و غیر رسمی، زمانی رسانه داشتن کار سختی بود، نیازمند پول زیادی بود، مانند وابستگی به احزاب و قدرت ها به اشکال مختلف بود، یا مثلا دیگه حالا بحثش مفصله، ولی الان بسیاری از رسانه های معمولی سطح جامعه یک صفحه ساده فضای مجازی میتونه رسمی محسوب بشه و خبری که میزنه واکنش داشته باشه و حرفاش متقن باشه، میتونه بره با خیلی از بزرگان دارای رسمیت مصاحبه کنه، گفتگو بگیره، مثل همین اتفاقی که رو ویودی ها یا مثلا صفحات مجازی میفته که مثلا شما میری وزیر خارجه یک کشوری رو باش تو صفحه ساده خودت روی برخی از این فضاهای مجازی میری باش گفتگو میگیری. این تفکیکه الان به هم خورده و همین باعث میشه که شما در حقیقت با دنیای جدیدی مواجه بشی که آدم‌ها مخاطبان بیشتری پیدا کردن و این مخاطبان بیشتر باعث میشه که رسانه‌هایی که شما مد نظرت بود و اول گفتی رسمی رو به سمت کسانی سوق بده که منبع خبرن. لذا الان منبع خبر، صحت خبر، پاسخگو بودن و در واقع استقلال رسانه است که بهش اعتبار میده. خیلی از رسانه‌های بزرگ دنیا هستن ولی مشروعیت ندارن، مثل حالا نمیخوام مثال بزنم، یعنی بزرگن، وابسته به جاهای مختلف هم هستن، به حکومت‌ها در اقصی نقاط جهان، ولی وقتی خبری میزنه میگی کی زده، میگی رسانه آ زده، 5 دقیقه بعد میگی رسانه بی هم زده، یعنی اعتبار خبرت رو در واقع دنبال جستجو میکنی که ببری بالا. این تفکیک الان به هم خورده و این روزها
مثلا توی شکل کلاسیکش مثلا فاکس نیوز یکی از رسانه‌ها،
بله مثلا فاکس نیوز خبر میزنه میگن ساب کن ببینیم مثلا فلانی هم میزنه،
نیویورک تایمز تایید کنه،
بله مثلا خب اینا کارکردها، مثلا واشنگتن تایمز متفاوته، واشنگتن پست متفاوته، اینا کارکردهای مختلفی دارن که باید روی خبر چکشون کنی، سواد رسانه داره و موضوعات مختلف. رضا الان این خیلی به هم خورده و همین حکومت‌های رسمی رو به چالش
می‌کشه. پرانتز بگم کسایی که میخوان این حوزه رو یه مقداری بیشتر در واقع بشناسنش و براشون جذابه، من واقعا پیشنهاد میکنم The Post رو ببینن. در واقع اسپیلبرگ خیلی خوب این مسئله رو مدیریت کرده و در موردش بحث کرده و حالا فیلم خوبی ساخته، واقعا هم خوش ساخته، هم خیلی کمک میکنه به این جریان بازشناسایی رسانه ها. بفرمایید وسیله.
آره خلاصه اینا هست، حالا در واقع باید درباره صحبت کرد و حرف زد. اگر مثلا توی مونوپولی، کتاب نوشته کیه آیه اصلانی یادم رفته، مونوپولی رو اگر بخونید، حالا تو ادامه برنامه یادم میاد، کتاب خیلی خوبیه که رسانه‌های جدید رو، رسانه‌هایی که توانستن در واقع تحول توی جهان امروز ایجاد کنن رو دربارشون صحبت میکنه، فرهنگ سازی اونا رو، بسیاری از در واقع اتفاقات تکنوپولی، ببخشید تکنوپولی، بسیاری از فرهنگ هایی که ما امروز داریم یا رفتارهایی که داریم ناشی از اخباری که از رسانه ها میشنویم. قبلا هم همینطور بود، یعنی از ابتدای تاریخ هم همینطور بود، ما یه جوری لباس می پوشیدیم که مثلا یه فرد خاصی می پوشید. الان اینو رسانه‌های مختلف به ما میدن، رسانه‌هایی که مخاطب دارن و دنبال میشن. لذا این تفکیک خیلی سخت شده و از همه مهمتر این که ارگان‌های رسمی به معنای عام کلمه، یعنی حکومتی و سیستماتیک، اینها به دنبال کسانی هستن که می توانن اونها رو در میان افکار عمومی تقویت کنن. پس رسانه اعتبار و پس به اون سیستم و به اون فرد اعتبار میده. اگر کسی بتوانه یک رسانه صادق و راستگو و مستقل و پاسخگو داشته باشه. شما الان
جناب بصیری، من فکر میکنم که منظور جناب شریفی این بودش که منظورش از رسانه های همینطور
میشه، خواهش میکنم بفهم،
مستقل به مفهوم که به جریان خاص قدرت سیاسی و اقتصادی وابسته نباشه. یعنی طبیعه که هر خبرنگاری، هر رسانه دلیده، یک فکر داره و پشتوانش یک جریان فکریه، اما این میتونه مستقل عمل بکنه.
خیلی یعنی سخته،
خیلی سخت، اما در این حال هستن.
یعنی ما مثلا باید بریم پیدا کنیم ببینیم اگر هم هستن پابلیک.
یکا همین الان تو فضای توییتر هم که هم جام شرفی اشاره کردن، افرادی هستن که واقعا فقط منافع ملی رو میبینن، توییت میزنن. بعضی هستن نه، تحت تأثیر جریانات سیاسی داخل و خارج اون توییت رو میزنن. میشه گفت اون قبلی مستقله، این وابسته هستش. این نگرانی که ایشون داشت و میگفتش که چطور میشه اینها رو از هم تفکیک کرد، فقط به این خاطری که اونها هستن که به نوعی جریان افکار عمومی رو به یک سمتی میبرن که منافع ملی و امنیت ملی رو تضمین نمیکنه. اما این رسانه‌های مستقل هر چقدر هم که سخنشون تلخ باشه، اما تهش چون مستقل هستند و برآمده از فکر مردم و از نگاه مردم، نمیتون
بیان حقیقت رو میگن دیگه. یعنی با بیان حقیقت با واقعیت یا در واقع هدایت کردن افکار عمومی به یه سمتی خیلی کار سختیه و معمولا هم مردم بر موج سوار میشن. اگر میخوای رسانه مثلا پابلیکی باشه، مورد استقبال عمومی قرار بگیره، باید رو موج سوار شی. رو موج سوار نشدن و خلاف جهت موج شنا کردن، مخاطبانتو میریزه، اگرچه اعتبار بهت میده. مثل در طول تاریخ هم همین جوریه، میگی مثلا فلانی نتونست حکومت یا قدرت رو به دست بگیره، اما نظریاتش، حرفاش یا فرضیاتی که مطرح کرده سر سلسله یک سری تغییرات جدی در مثلا فلان سیستم مردمی یا اداری قرار گرفته. این رسانه الان خیلی شرایط خاصی پیدا کرده به خاطر اینکه به نظر من یک بلبشو و یک شلوغکاری و یک درهم، هر کسی میتونه الان حرف بزنه، یه صفحه درست کنه بگه، و متاسفانه مردم هم دنبال سرگرمیان. امروزه نظر شما رو تغییر نمیدن، شما رو سرگرم میکنن. وقتی سرگرمت کنن در یک مارپیچ سکوت میفتی، به موضوعات اصلی توجه نمیکنی، حرکتهای هیجانی انجام میدی، مثل مثلا بورسه. الان همه میریزن تو بورس، فردا میبینی مثلا 2% منفی شد، همه میدوئن بیرون. اگر کسی که یعنی قدیمیایی که الان تو بورس هستن میگن یه زمانی ما تحلیل میکردیم، بر اساس تحلیل و سود و زیان و سرمایه و اینها یه سری کارا رو انجام میدن،
تحلیل بنیادی میکردن.
آره، الان همونا میگن که ما هر چی میگیم کسی گوش نمیده، اگرچه اونا حقیقت رو میگن و این ریزش ها افزایش ها، ولی خیلی از آدمایی که پولشون رو میارن این تغییر رو دوست دارن. در انقلاب ها، در تغییرات، رولوشن ها هم همین جوریه. یک هیجانی انجام میشه معمولا، یه عده دنبالش میدوئن، بعد پشیمون میشن، بعد نمیدونم خوشحال میشن در هیجانات مختلف، که نمونهاش هم زیاد تو دنیا وجود داشته. و خب این کار خیلی کار سختیه. شما
آقای محمدی یه نکته دارم به این موضوع رسمی و غیر رسمی که مطرح شد دارم.
من خیلی با وسواس گفتم.
آره، من معتقدم که ما هنوز رسانه رسمی داریم و هنوز رسانه غیر رسمی داریم. اون چه که آقای بصیری به نظر من نظرشونه رسمی بودن یا غیر رسمی بودن نیست. ببینید، هنوزم که هنوزه هر خبرنگاری بیاد یه توییت بزنه یا بیاد تو صفحه اینستاگرامش یک مطلبی بنویسه یا بیاد در فضای مجازی اساسا یک نکته رو مطرح کنه و خیلی هم وایرال بشه، اون فرد یا حتی اگر بگیم یک سایت خبری این در صفحات خودش این کار رو بکنه، اون سایت خبری اساسا اینطور نیست که چون وایرال شده رسمیه، اساسا هم اینطور نیست چون در واقع مورد و خودش پاسخگوه پس رسمیه. ما هنوز رسانه رسمی داریم به همون معنا که بی بی سی رسمیه، شبکه خبر رسمیه، رویترز رسمیه، اسوسییتد پرس رسمیه، اینها رسمیان و هر کسی هم هر چی بزنه باز نگاه ها به اینه که این رسانه ها چی میگن. یعنی ما به نظر من تفکیک رو باید بین اثرگذاری و کم اثر بودن بگذاریم. ببینید، ما یک دوره‌ای داشتیم که مثلا مردم مهمترین خبرهای حاشیه‌ایشون رو از مثلا بخش خبری 23 صدا و سیما میگرفتن در داخل. خب الان باید ببینیم با وجود این فضای مجازی و با وجود اتفاقاتی که افتاده، باز 23 اون اثرگذاری رو داره یا نداره. شاید اثرگذاریش کم شده باشه، ولی از رسمیتش کم نشده و کاهش پیدا نکرده. یعنی مثلا باز جامعه منتظره ببینه که خبر 21 هنوز چی میگه، 23 چی میگه، یا یعنی بالاخره میخوان اون تایید نهایی رو از بخش‌های رسمی ما بگیرن. پس ما بخش رسمیمون درسته که میگم معتقدم خیلی در واقع موضوعات قاطی شده، درست میگن آقای بصیری، خیلی در واقع بحث‌ها مورد چالش قرار گرفته، ولی ما اثرگذاری و کم اثر بودن در حال حاضر بیشتر اتفاق افتاده، و الا به نظر من همچنان ما رسانه رسمی داریم و نمیشم این رسمیت رو گرفت، چون رسمیت رو در واقع حاکمیت میده به رسانه. این
حتی اعتبار خود اون رسانه،
بله، و اعتبار به خاطر اینکه اساسا حالا فکت یا اون واقعیت یا اون حقیقتی که اتفاق میفته، بالاخره یک کسی باید این رو بیان بکنه، این رو اعلام بکنه. و همین خاطر من معتقدم که ما در فضای مجازی اونچه که اتفاق افتاده اثرگذاری رسانه‌های رسمی رو کم شده. مردم در واقع
یعنی حقیقت مونوپول رو از بین برده.
بله، و هم مونوپول رو از بین برده، هم اثرگذاریش رو کم کرده، و خودش رو اومده طعنه زده به رسانه‌های رسمی و بالاخره داره روی یه بخشی از جامعه اثر میذاره. نمیتونیم بگیم که وقتی اثرگذاری داره بر اذهان جامعه و حتی بخشی از جامعه رو به یه سمت و سویی که میخواد هدایت میکنه، این در واقع موضوعات این یعنی یک رسانه رسمیه. نه، به نظر من رسانه رسمی نیست، اما مؤثرتر شده گاهی از رسانه رسمی. من فکر میکنم که